میکنم خدمت شما دوستان عزیزی که کافه صبح میشنوین. صبحتان بخیر، آرزوی موفقیت براتون میکنم و خدا کنه که امروز هم روز شما باشه و صبح خوشی را تا فعلا سپری کرده باشین. من نیلوفر نوروزی هستم، امروز هم از کابل. موضوع ما هم در رابطه با بیداری جامعه است و ای که چه نهادهایی میتونه در این زمینه نقش داشته باشه صحبت میکنم با یکی از همشهریای ما که با ما هستن. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین شما برادر عزیز.
علیک السلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم شما. فریدالدین معنوی هستم، یکی از مسئولین پوهنزه علوم سیاسی پانتون کابل.
زنده باشین. خب یکی از مواردی که میتونه بالای بیداری جامعه نقش داشته باشه مطالعه و کتاب است. شما در این رابطه چی فکر میکنین؟ آیا تا به حالم شده که یک نوشته یا یک شعر یا کتاب ارزشی را در شما بیدار کرده باشه؟
بله دقیقاً، بسیار کتابایی است که انسان ازش بیدار میشود و همچنان شعرهای بزرگی ما داریم که مثلا به خصوص سرزمین افغانستان بسیار شعرهای ماهری دارد در حساب فلسفه و اخلاق و شعرهای از اونها طبعا انسان را واقعا بیدار میکنه. مثلا از جمله ما میتونیم شعرهای مولانا صاحب یا شعرهای رودکی، شعرهای حضرت بیدل، ذهن انسان روح انسان بسیار بیدار میکنه.
فکر میکنه نقش علما و متفکران در بیداری جامعه چقدر مهم است؟
هر جامعه‌ای که به اندازه عالم یا مثلا دانشمند باشه به همان اندازه ترقی داره، به همان اندازه پیشرفت داره، به همان اندازه جوانوش بیدار است. ما زمانی میتونیم که یک جامعه بهتر داشته باشیم که دانشمندی بهتر داشته باشیم، عالمی بهتر داشته باشیم و هم نویسنده بهتر داشته باشیم.
بله، و در کنار از این به نظر شما جراید و مطبوعات امروز افغانستان نقش بیدارگری در جامعه دارن؟
طبعا داره، هر رسانه یا جراید یک محتوای داره که انسان‌ها ازش یک چیز آگاهی میگیرن. طبعا جراید افغانستان هم نقش خودش داره در بیداری جامعه. طبعا
بله. خب در این شب و روزای محرم مجالس دینی به نظر شما چقدر میتونه بیدارگر باشه و نقش داشته باشه در بیداری مردم ما؟
بسیار خوب است که باید مجالس دینی برگزار شود، چون ایام شبای شهدا است. در این وقت‌ها که است مجالس دینی بسیار روی جامعه تاثیر داره، روی روان جامعه، روی روان جوانان بسیار تاثیر خوب داره اگر که برگزار شود.
بله، زنده باشین، تشکر میکنم از شما، موفق باشین.
تشکر، زنده باشین.
شنونده عزیز کافه صبح دنبال کنین از رادیو دری و برمیگردیم به استودیو. خدا نگهدارتون.
خب دوستان گرامی، امروز در برنامه کافه صبح ما این سوال موضوعی را مطرح کردیم که چه کسانی و چه چیزهایی جامعه را بیدار می‌سازد. ممکن است شما به منابع مختلفی اشاره کنین، ولی این جمله‌ها را حتما شنیدین از اطرافیان دور و بری‌ها که مثلا کسی میگه ملا صاحب مسجد میگفت، در یک کتاب خوانده بودم، تلویزیون نشان میداد، فلان رئیس اتیاگاوا میزد، یا مثلا درباره موضوعی بگه ویدیوش ما در فلان شبکه اجتماعی دیدم، یا معلم صاحب مثلا صنف 12 با ما گپ گفت. اینایی که گفتیم همگی جاهایی هستن و کسانی هستن و منابعی هستن که ما از اونها یاد میگیریم و روی ما تأثیر میگذاره. غیر از اینایی که گفتیم، شما دیگه چی منابع و چه آدمایی را میشناسین که میتونن روی ما تأثیر داشته باشن و ما را بیدار بسازن، یا البته وضعیت عکسش هم میتونه صدق کنه که خدای نخواسته ما را به خواب ببرن.
کتاب به ما می آموزد تا اندیشه های انسان باید سرشار از آموزه های معنوی و منطقی، عرفانی و حقیقی باشه، که مطالعه قسمی که همه ما می دانیم ذهن پربار می کنه و درخت اندیشه انسانی را پر رونق می سازه، و کتاب می تواند از زندگی ما یک تأثیر فوق العاده ای را به بار بیاره که سرشار از آموزه های معنوی و منطقی است.
سپاس از شما که هر کدام شما نظراتی را لطف کنین. مردم همیشه در حال یاد گرفتن است. ایرم اگه ما شما قبول داریم و باید امروز ببینیم چه منابعی باعث یادگیری و بیداری جامعه میشه. گپتان اینجا داشته باشین. فعلا گزارش هواشناسی.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر. کابل امروز با 19 درجه سانتیگراد بالای صفر صبحش آغاز کرده و مردم کابل به استقبال زندگی رفتن. امروز در گرمترین ساعت روز به 32 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه. شب 17 درجه خواهد داشت و آسمان پایتخت امروز آفتابی است. به نسبت دیروز 1-2 درجه دما یا گرمی هوا کمتر شده و خدمت شما عرض بکنم که تعدادی از شهرهایی که بین 26 تا 35 درجه سانتیگراد بالای صفر امروز دمایشان خواهد بود در گرمترین ساعت روز یک مقداری به نسبت دیروز و پریروز بیشتر شده. نیلی، شهرلت، چخشران، پولعلم، گردیز، میمنه، خوست، اسدآباد، بازارک، میدانشهر، غزنی، سرپل، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار و قلعه‌نو شهرهایی هستند که دمایشان در گرمترین ساعت روز از 35 درجه سانتیگراد بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. میمنه امروز به 35 میرسه و اسدآباد هم همچنین، و اما نیلی 31 خواهد داشت، پولعلم هم 31 و خوست 32، قلعه‌نو 34 و شهرهای دیگه هم در بین همین دمای 26 تا 35 درجه سانتیگراد دمایشان در گرمترین ساعت روز متفاوت خواهد بود. و اما شهرهای گرم افغانستان که نهایتاً تا 45 درجه سانتیگراد دمایشان بالا خواهد رفت، هرات، فراه، زرنگ، لشکرگاه، قندهار، قندوز، جلال آباد، مزار شریف، شبرغان، مهترلام، ایبک، محمودراقی، ترینکوت، خلات و پلخمری هستند و بامیان هم با 18 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین شهر افغانستان است. فراه و زرنج امروز در گرمترین ساعت روز دمایشان به 45 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید و شهرهای گرم افغانستان و گرمترین شهرهای افغانستان هستند. صبحتان بخیر.
دوستان گرامی، فرصت اندکی داریم فقط خدمت شما اعلان کنیم که بخش اول برنامه کافه صبح رو به اتمام است و در بحث موضوعی ما این سوال پرسیدیم که چه کسانی و چه چیزهایی باعث بیداری در جامعه میشه. انشالله که در این رابطه از شما باز هم پیامک بخونیم، صدایتان رو بشنویم و بخش دوم برنامه کافه صبح که بعد از 10 دقیقه خبر شنیدن خدمت شما خواهیم رسید به همین شکل ادامه بدیم و قسمت‌های دیگه برنامه که باقی مانده. در روز اول محرم استیم و در نزدیکی حرم مطهر رضوی عرض سلام و ارادت داریم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان در این کشور خواست درباره اعمال برخی محدودیت ها برای برگزاری عزاداری ماه محرم تجدید نظر کند. شورای علمای شیعه افغانستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که مسئولان حکومت طالبان در دیدار با اعضای کمیته مدیریت محرم مسئله محدودسازی اماکن و برنامه‌های محرم را به علت تهدیدهای امنیتی مطرح کردند، اما در نشستی که با حضور رئیس و اعضای شورای علمای شیعه و نیز علمای برجسته اهل تشیع برگزار شد، پیشنهاد مسئولان حکومت مبنی بر اجرای محدودیت در برگزاری مراسم عزاداری محرم پذیرفته نشد و یک هیئت 7 نفری تعیین شد تا در این زمینه با مقامات و مسئولان طالبان رایزنی کند و پیام شیعیان افغانستان را به آنها برساند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن قدردانی از مسئولان حکومت طالبان از همکاری‌های قبلی از آنها خواست که در مورد محدودیت‌های متذکره تجدید نظر کنند تا عزاداران حسینی بتوانند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته انجام دهند. شورای علما از تمام مردم سوگوار افغانستان خواست مانند سال‌های گذشته برنامه‌های عزاداری محرم و عاشورا را با هماهنگی و همکاری نیروهای امنیتی حکومت طالبان به صورت منظم و باشکوه برگزار کنند. در همین زمینه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که شیعیان در برگزاری مراسم ماه محرم آزاد هستند و حکومت از آزادی مذهبی حمایت می‌کند. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم اتخاذ شده است. سال گذشته امنیت مراسم محرم به گونه کامل از سوی نیروهای امنیتی طالبان در بیشتر مناطق کشور تامین شده بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری با هدف انکشاف روابط اقتصادی ایران افغانستان را از اولویت‌های برنامه دولت 13 ایران دانست. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت تعاملات و ارتباطات دو جانبه در سایه تامین منافع طرفین محقق می شود. رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری که با هدف توسعه روابط اقتصادی ایران افغانستان صورت می پذیرد از اولویت های برنامه‌ای دولت 13 ایران است. کاظمی قمی همچنین ساماندهی صادرات کشور به افغانستان، تسهیل در روند صدور ویزه عبور و مرور تجار، فعالسازی خط آهن خاف‌هرات و تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را از دیگر برنامه های پیگیری شده عنوان کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تاکید کرد که حمایت از سرمایه گذاران دو کشور با هدف رونق بخشی و تجارت ایران و افغانستان و تشکیل شرکت های معدنی گوشه ای از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد تولید و تجارت است. بنابر اعلام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ایران در شرایط کنونی بزرگترین شریک تجاری افغانستان است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی عمیق با افغانستان داشته است. نمایشگاه تخصصی فرصت‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هفته جاری در شهر هرات برگزار می‌شود. حسین روستایی رایزن بازرگانی ایران در افغانستان اعلام کرد که بر اساس مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری رایزنی بازرگانی سفارت ایران در کابل و مساعدت سرکنسولگری ایران در هرات، نمایشگاه تخصصی فرصت‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و در شهر هرات با حضور شرکت‌های معتبر تولیدی و صادرکنندگان معتبر ایران در بخش‌های مواد غذایی، پلاستیک، چینی‌آلات و ظروف آشپزخانه، لاستیک، دارو، رنگ، آلومینیوم و فولاد از روز پنجشنبه به مدت 4 روز در شهر هرات برگزار می‌شود. بر اساس گزارش رایزن بازرگانی سفارت ایران، حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان در سال 1401 شمسی حدود 1,700,000,000 دلار بود که صادرات ایران به افغانستان 1,653,000,000 دلار و واردات ایران از افغانستان کمتر از 3,000,000 دلار بود است. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری دو کشور با 5% رشد در 3 ماه اول سال جاری بر رقم 400 میلیون دلار رسیده است و انتظار می‌رود این میزان تا پایان سال جاری به 2 میلیارد دلار افزایش یابد. بر اثر انفجار مرمی هاون باقی مانده از جنگ در ولایت سمنگان افغانستان 3 کودک کشته شدند. بر اساس اطلاعات مسئولان محلی ولایت سمنگان، این انفجار روز دوشنبه در قریه جنگل ولسوالی دره‌صوف پایین سمنگان رخ داد که بر اثر آن 3 کودک کشته و 2 کودک زخمی شدند. این حادثه پس از آن به وقوع پیوست که این کودکان هنگام بازی سرگلوله هاون را با دست گرفته و می‌خواستند با خودشان انتقال دهند. مسئولان تأکید کردند که زخمی‌های این رویداد به مرکز درمانی انتقال یافتند و تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اوچا، بیش از 700 کودک بر اثر انفجار مین و مهمات منفجر ناشده در سال 2022 در افغانستان جان باختند. حکومت افغانستان میگوید نزدیک به 606 کیلومتر مربع از خاک این کشور پوشیده از مین و مهمات منفجر ناشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران سیاست خارجی دولت 13 را متوازن و پویا مبتنی بر روابط خارجی فراگیر دانست و افسود که در چارچوب روابط خارجی فراگیر بخش عمده ای از برنامه سیاست خارجی ما تمرکز بر توسعه پایدار روابط اقتصادی و تجاری با جهان دارد. حسین امیر عبداللهیان سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی صفحه اول تثبیت عضویت ایران در سازمان شانگهای را از جمله دستاوردهای دولت 13 در عرصه سیاست خارجی برشمرد و گفت که در ماه‌های آینده آثار عضویت ایران در سازمان شانگهای را در سفره مردم خواهیم دید. امیر عبداللهیان بیان کرد که عضویت ایران در سازمان شانگهای برای ما دستاوردها و نتایجی را در پی خواهد داشت و افزود اولا در حوزه‌های اقتصادی و تجاری از همه معافیت‌ها و تسهیلاتی که برای اعضای شانگهای فراهم است برخوردار می‌شویم. دوم، شانگهای فقط یک سازمان متمرکز بر موضوعات اقتصادی نیست و سایر همکاری‌های امنیتی، فرهنگی، نظامی، مبارزه با تروریسم و علم و فناوری را نیز شامل می‌شود. امیر عبداللهیان در ادامه با بیان اینکه سیستم دلار و هژمونی دلار در اقتصاد جهانی عمرش رو به سپری شدن است گفت که امروز تنها ایران نیست که از استفاده از ارزهای محلی و غیر از دلار صحبت می‌کند. اقتصاد بسیاری از کشورها به خاطر این نگاه یک جانبه گرایانه آسیب دیده است. وی در خصوص توافق ایران و عربستان تصریح کرد. در موضوع عربستان، حاکمان سعودی به این نتیجه رسیدند که باید بر مبنای همسایگی و احترام متقابل روابط بین دو کشور شکل گیرد. هم منافع دو طرف را تامین می‌کند و هم برای منطقه پیام مثبت دارد. امیر عبداللهیان در خصوص بیانیه روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی گفت هیچ تعارفی در موضوع استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی با هیچ طرفی نداریم. به همین دلیل در اوج روابط خوبی که با روسیه داریم، مقتدرانه سفیر روسیه را احضار کردیم و رها هم نخواهیم کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه روسیه در موضوع جزایر سگانه‌ای که تعلق تاریخی و ابدی به ایران دارد غفلت کرده است گفت ما بر روابط مهم خودمان با تمامی کشورها از جمله چین و روسیه ادامه خواهیم داد، اما خط قرمزمان حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
بخش دوم برنامه کاف از صبح، امروز چهارشنبه 28 تیر یا سرطان 1402 برابر با اول محرم 1445 هجری قمری. سوال موضوعی ما ایست که چه کسانی و چه چیزهای جامعه را بیدار می سازه. یاد ما باشه که مردم همیشه در حال یاد گرفتن هستن. بعضی از این یاد گرفتن ها آگاهانه است و بعضیشان هم نا آگاهانه.
بیداری مردم یک جامعه 100% نقش در رفاهشان هم دارد، چون یک جامعه بیدار زمانی که تلاش کردند و هر آنچه که یک زندگی با رفاه نیازمندش هست دست پیدا می کنند. مثلا امنیت کلی می داشته باشند، دیگه نگران از این نمی باشند وقتی از خانهشان بیرون می شند کدام اتفاق بعدی برشان رخ بده. وقتی مثلا خسته میشن مکانی دارن که با اونجا رفت خستگی چون رفت کنن، یا هم هر نیازمندی دیگه که احساس میکنن. وقتی یک جامعه بیدار باشه طبعا که رفاه داره و از همه چیز بی‌نیاز باشه.
ولی دوستان، گفتیم که یاد گرفتن ها ارادی و غیر ارادی است. به نظر شما بهترین یاد دهنده های ما کدام ها هستند؟ کدام یادگیری ما را روشنتر و بیدارتر می سازه و کدامشان ما را ممکن است به خواب ببره؟ اصلا هستند یادگیری هایی که ما را خموده و افسرده و مایوس و خواب آلود بسازه؟
برخی از اوقات جامعه خود را به خواب میزند، به خصوص جامعه امروز افغانستان. خیلی از مردم به خاطر فشارهای روحی و روانی و اقتصادی که دارن در حقیقت خود را به خواب زدن، و کسانی که خود را به خواب زده باشد بیدار کردنشان خیلی سخت است.
خب پیمک براتون بخونیم. جاوید جان از غزنین نوشته کرده که اگر کسانی که خود رئیس و رهبر مردم میگن بیدار باشن، مردم هم از رویه و رفتار اونا یاد میگیرن و چشم دلشان روشن میشه، اما اگر اونا گرفتار خرافات و تعصب باشن، خواهی نخواهی روی مردم هم تأثیر خواهد گذاشت. سپاس از جاوید جان از غزنی. کافاسو به دمام ایتم.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اومو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدایم با میشار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد بر ولایت
که زولویت های اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشم.
داینده بخیر پلان مایی هستن که
امیدار به قناع دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. دوستان، سلامت جامعه فاکتور بسیار مهم در داشتن یک جامعه خوب و پویا و پیشرو است. ای که یک یک شهروندان جامعه به سلامت خود اهمیت بدن، و دوم ای که دولت یا حکومت ها توسط کنترل کیفیت و اعمال نظارت سلامت جامعه را به نوعی تأمین و تضمین کنند. با تأسف افغانستان همیشه در قسمت دوم و فاکتور دوم دچار مشکل بوده، یعنی دولت ها و حکومت ها نه کنترل لازم در تولید و واردات غذا و دارو داشتند و نه نظارت بر پخش اقلام به صورت عملی دیده شده. در گذشته گاهی خبر از کشف و امهای مواد تاریخ مصرف گذشته می آمد، اما این اتفاقات کاملا موردی و اتفاقی بوده. امروز هم طالبان توسط محتسبین اقتصادی چنین نظارتی را اجرا میکنند، اما خب قطعا با کارگیری شیوه نظارتی قدیمی نمیتونه در جامعه امروزی کارساز باشه و باید شیوه های مدیریتی و نظارتی بروز استفاده شود در این مسیر. سمی خاوری همکار ما از بدخشان یک گزارش را بشنوید.
محرم سال 1402 در پایتخت، اما متفاوت تر از هر سالی، امسال با وجود آن که مقامات حکومت طالبان برخی از محدودیت ها را برای برگزاری مراسم محرم وضع کردند، ولی با آن هم شهروندان مراسم های عزاداری را برگزار کرده و تأکید بر گرامی داشتار شورا و برگزاری پرشور مراسم سوگواری و تعظیم شاعر حسینی دارند. شهروندان کابل میگویند نیاز است تا شورا بیشتر برای نسل جوان گفته شود تا آنان نیز این مهم را مهم شمرده و الگوی زندگی خود قرار دهند.
ما باید کارهای فرهنگی مثل عاشورا را نباید فراموش کنیم، مثل حادثه غدیر. هر کس یک شور شوق اشتیاق داره که سر خانه خود پرچم بزنه، مسجد را سیاه‌پوش بکنه، عزاداری های خود به شکل رسمی از طرف روز منبر دارن، از طرف شب هم البته تعزیه داری عزاداری دارن که معمولا که جهان اسلام ارتشوی امیرقم رسم رواج فرهنگ و عنانات دارن. البته حالا اینجا پیامت همی است که باید همه نسل به نسل انتقال پیدا بکنه، امیرقم که 14 سال میشه مقابل حق باید پیروز بشه، چون باطل و طغیانگر خیلی زیاد شده بود، فساد زیاد شده بود، کارهایی که اسلام ظواهری یا ظاهر زیاد شده بود، تزویر خیلی زیاد شده بود. از اون خاطر باید همچین کاری باید انجام میشد که باید حق مقابل پیروز. خود عاشورا همین معنیش همیه که پیروزی حق مقابل باطل.
روز است که امام حسین به خاطر عدالت و آزادی و احیای دین جدش و امر به معروف و نهی از منکر در برابر ظلم قیام کرده است.
شماری از عالمان دین از جمله حجت الاسلام سید هادی محمدی هم بر این باورند که عاشورا یعنی عدالت خواهی و مبارزه با ظالمان، که میتوان در هر برهه‌ای از زمان از عاشورا درس گرفت و مقابل ظلم ظالمان ایستاد.
عاشورا در گفتار خود حضرت سید شهدا علیه السلام بیان شده است، هدف از قیام حضرت سید شهدا و برگزاری مراسم عاشورا که ما هم همون هدف حضرت سید شهدا را در برگزاری مراسم عاشورا در نظر میگیریم، امر به معروف و نهی از منکر است و مبارزه با ظلم و ظالمین و عدالت خواهی، چنان که معروف است نه ظلم کن به کسی نظیر بار ظلم برو، که این مرام حسین و منطق دین است. خلاصه شمین است.
سوگواری عاشورای حسینی از نخستین روز ماه قمری محرم آغاز می شود. در افغانستان نیز همانند دیگر کشورهای اسلامی بخش های از شهرها سیاه‌پوش می شوند و کنار جاده و خیابانها سقاخانه ها ساخته می شود. اما امسال همانند سالهای گذشته نیست و در کابل جاهای اندکی سیاه‌پوش شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مشکل است.
خب دوستان ارجمند، امروز اولین روز از ماه محرم است و امسال محرم در افغانستان رنگ و بوی دیگری دارد که انشالله ما در روزهای آینده بخش ویژه‌ای را در کاف صبح اختصاص خواهیم داد و از جریان ماه محرم با شما صحبت خواهیم کرد. تشکر که همراه ما بودین و معذرت به خاطر ازی که فرصت نشد تا گزارش اقتصادی را همکار ما سمیع خواری به شما تقدیم کنه که انشالله در اولین فرصت با او هم خواهیم پرداخت. با ادامه کاف صبح همراه ما باشین لطفاً. خب سوال موضوعی ما ایست که چه کسانی و چه چیزهایی جامعه را بیدار می‌سازد. پیامک‌های خوبی از شما به دست ما رسیده. جناب میثم از مزار شریف نوشته که در راه بیداری نیمی از جامعه به یک شکلی بسته شده دیگه. وقتی راه علم‌آموزی زنان و دختران بسته شده باشه، اونا چطور میتونن پیشرفت کنن؟
کتابی که به چاپ میرسه خالی از ارزش نیست و هر کتاب ارزش معنوی خود داره. دقیقاً که ما با خواندن کتاب میتونیم ارزش‌های خود را بیابیم. خب بهترین کتاب و جامع‌ترین کتاب قرآن کریم است که ما با خواندن قرآن کریم ارزش‌های معنوی، مادی، انسان، جهان، زندگی و ارزش‌هایی که مربوط به زندگی انسان ها میشه پی میبریم.
وقتی که یک جامعه بیدار باشه، ما فکر میکنم که دشمنای همه مردم اصلا نمیتونه برنامه هایشان عملی بسازن. به این معنا که یک جامعه بیدار آگاه هست و از هر آنچه که تهدید بکنه مردم یک راهکاری دارن به خاطر جلوگیری یا هم دفع از او. و این از دوست یک جامعه بیدار ما فکر میکنم همیشه موفق هست و هرگز اجازه نمیده دشمن ها برنامه هایشان روی اونا عملی بسازه یا هم سیسته های دشمن ها کامیاب شوند.
جبار جان از بغلان گفته زن با مقام فطریش که مادر است و مربی بشر است و حالا که زن افغان اجازه تعلیم ندارد، چطور بانوی افغان میتونه بیدارگر فرزند و فرزندان خود باشه؟
او
نهادهای مردمی مانند شهرداری ها خیلی نقش بسزایی را میتونن بازی بکنن، مانند مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی، ادارات محلی، اینا میتونن در سمت و سودهی یک جامعه نقش بارز را بازی بکنن که ما زمانی میتونیم با صدای واحد داشته باشیم که ملت واحد باشیم.
و حالا پرسش دیگر در رابطه با موضوع برنامه، ای که وظیفه اندیشمندان و قلم بدستان و اهل علم در قبال بیدار نگه داشتن جامعه افغانستان در شرایط امروزی چی است؟ کارشناس برنامه جناب عظیمی جواب میدن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب، خوش و سرحال باشین. در موردی که وظیفه اندیشمندان و قلم بدستان و اهل خبره و علم در قبال بیدار نگه داشتن مردم افغانستان به خصوص افغانستان امروز چی است؟ اصل وظیفه اندیشمندان و قلم بدستان ما به خصوص به شکل صادقانه امروز است. یعنی اگر ما در گذشته و آینده کدام کاری را در مورد افغانستان انجام میتیم، شاید به اندازه امروز ارزشمند نباشن. وجود نارام و آشفته و مضطرب افغانستان امروز به هر اقدامی که در خصوصش میشه بسیار برش نیاز داره و شعرهای ما، نویسنده های ما، روشنفکران ما، اندیشمندان ما همه وظیفه دارن و آرزو دارم که در این راستا مؤثر واقع شوند و نقش خود را و تأثیر خود را جدی بگیرند. متاسفانه در شرایطی که قرار داریم و نظاره را که میکنیم، من فکر میکنم که کارشان بسیار خوب نیست. به هر حال اندیشمندان واقعی کشور، دلسوزان و همدلان واقعی و راستین کشور وظیفه دارند که در افزایش آگاهی افراد جامعه تلاش بکنند. چون ما بپذیریم نپذیریم، هر آنچه که بر سر ما میاد بیشتر عامل و دلیلش خود ما هستیم. و ای که چرا خود ما عامل هستیم، دلیلش این است که آگاهی ما، اطلاعات ما آنچنانه که باید برای یک انسان قرن 21 نیاز است نداریم. دومین مورد را که من فکر میکنم که زیاد این قلم بدستان، اندیشمندان و عزیزان ما نقش داره، امیدوار نگه داشتن مردم ماست. من فکر میکنم که ملت‌های زیادی در اروپا، در آمریکا، در آسیا روز و زمان شرایط و حالت کشور ما را سپری کرده. بنان میتونیم بگویم که ما هم بالاخره از این مسئله میگذریم، ما هم بالاخره ملت میشیم، ما هم بالاخره افغانستان میشیم، روز کنار هم استاد میشه، روز برادر میشه، روزی با هم برابر میشن و این وضعیت و این حالت تغییر میکنه. نقش اندیشمندان و قلم بدستان ما در این شرایط یک نکته همی است. آخرین موارد را که میخوایم اشاره کنم این است که ایده ما نیاز داریم که کمی به فعالیت ها و خدمات و همکاری های رضاکارانه بپردازیم. مثلا اگر عزیز ما در یکی از کشورهای زندگی میکنه و میتونه که 100 ایروی را 100 دلار را او را به افغانستان بفرسته به خاطر آباد شدن یک مکتب، به خاطر ترمیم شدن یک سرک، هیچ ابا نورزه و هر چی زودتر به این کار اقدام بکنه و رضاکارانه اقدام بکنه خوب است. مثل ملت‌های دیگی به خصوص کشورهای همسایه خود خود به پای استاد کنیم، به از خود بخواهیم، به خود تکیه کنیم و به خود کمک بکنیم. من فکر میکنم این مورد زیاد میتونه که کمک کنه و یاری برسانه.
خب تشکر میکنیم از جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، کارشناس برنامه، که صحبتایی داشتن به ارتباط این سال که وظیفه اهل قلم و اندیشمندان در بیدار نگه داشتن جامعه امروز در شرایط افغانستان چی است. با ادامه کافه صبح در خدمت شما هستیم.
بخاطر اینکه 50% مردم در خواب هستن و 50% هم حکومت دارا و دولت مردای ما. مثلا اگر ما بیاییم تمام تقصیر روی دولت مردا بندازیم، این ما فکر میکنم زیاد منصفانه نیست. به دلیل از اینکه اگر دولت مردا کارشان به درستی انجام نمیتن، پس مردم چرا واکنشی نداره؟ وقتی مردم واکنش نداره و شرایط ما هم هیچ بهبود پیدا نمیتونه، به این معناست که مردم ما هم مقصر هست و باید اندازه در خواب هستن و خودشان را به خواب دادن. و همین دلیل است که ما نمیتونیم شاهد پیشرفت چشمگیر در کشور ما باشیم.
قسمی که حدیث شریف از علما و رسای انبیاست، علما راه و طریقه اما انبیا را به پیش میبره و در بیدارگری جامعه رول بسیار عمده ای داره. در حقیقت علما به مساوی یک چراغ یا شمعی هستند که میسوزند و راه انسانها را، راه افراد جامعه را روشن میسوزند تا افراد جامعه را به سوی خیر و فلاح و راستگاری سوق بدهند. گفته میتونیم که نقش کلیدی را علما و نویسندگان، کسایی که در عرصه علم پیشتاز هستند، در بیدارگری جامعه ایفا میکنند.
تشکر فراوان بابت همراهی و همکاریتان با برنامه کافه صبح، به خصوص بحث موضوعی که از شما پرسیدیم، چه کسانی و چه چیزایی میتونن باعث بیداری در جامعه شوند. پیامک بسیار خوبی از شما خواندیم، در گزارش ها هم همراهی خوب شما را دیدیم و نکاتی هدیه کردین به گفتمان موضوعی برنامه کافه صبح، که از این بابت سپاس فراوان.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ای.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ای.
گپ صبح.
سلام آیتایی، بفرمایید.
سلام، صبح همگی بخیر باشه. خدمت شما عرض بکنم که البته که بیکاری یک مشکل جدی و مهم است افغانستان و خیلی هستن که کار شغل ندارن، اما یه وقتی هست که بعضی از آدمایی که کار و وظیفه‌ای دارن فکر میکنن که معاش یا حقوقشان کمتر از او کاریست که انجام میتن و باید کاری پیدا بکنن که معاش زیادتر یا بلندتری داشته باشه.
میخواین که صاحب کارشون گپ بزنین که تنخواهشون بالا بره؟
حالا یکی از کارو میتونه
یا دلداری میتین و
یکی از کارا میتونه او باشه. خب. و اصلا من یک حرف دیگه دارم. خب.
خب.
یعنی این افراد فکر میکنن که باید کار خود تبدیل کنن.
خب.
اما این حس میتونه بعضی وقتا مشکل ساز باشه، یا شاید بتونم بگم که خیلی وقتا میتونه مشکل ساز باشه، میتونه بر ما گمراه کننده باشه. و قبل از اینکه شغل خود تبدیل بکنیم، اگه شغلی داریم میخوایم تبدیلش بکنیم، بهتر است که به چند سوال پیش خود جواب بدیم، یعنی برای چند تا سوال برای خود جواب پیدا بکنیم. سوالایی که از خود ما میپرسیم و این جوابایی که پیدا میکنیم خیلی میتونن که مهم باشن. کدام سوالا؟ اینایی هست که خدمت دوستان عزیز میگم. یکی که حقوق یا معاش فعلی ما چه نسبتی با وظایف و دستمزد و معاش دیگه همکاران همرده ما دارم. شاید یک جای جدید یا یک شرکت جدید بتونه که معاش بیشتری به ما بده، اما باید ببینیم که این معاش بیشتر در برابر چه کاری به ما پرداخت میکنم. یک لیست از وظایف و مسئولیت‌های فعلی خود ما تهیه بکنیم و او رو مقایسه بکنیم با کارها و مسئولیت‌هایی که در شغل جدید و در جای جدید قرار است داشته باشیم.
بله.
اگه قرار است که معاش بیشتر ما صرفاً به علت کار بیشتر پرداخت شود، خب چه فرقی میکنه؟ اگه خوش ندارین که کار بیشتر بکنین، یا خوش نداریم که کار بیشتر بکنیم، همون جایی که کار میکنیم باشیم و از جای خود ما شور
نخوریم،
چون که 2-15-1-30 میشه. میریم جای جدید، معاش جدید میگیریم و کار بیشتر میکنیم و فشار بیشتر روی ما میاد.
یا اصلا مسیرش طولانی است، هزینه بر رفت آمد میتی.
او هم است. بله. خب اینجا جایی که هستم کم کار میکنیم و کم هم معاش میگیریم و چه فرقی میتونه داشته باشه؟ اینو باید بررسی بکنیم که جایی که جدید میریم و کاری که جدید با خودم میگیریم چقدر کار از ما میخواد.
با لهجه زیبای مشهدی اگه بگیم باید ببینیم چقدر مماسه.
مماسه. آیا سه مماسه میشه؟
خب
خیلی خب. یک نکته. نکته دیگه ای که از خود بپرسیم آیا واقعا ما شایسته معاش بیشتر هستیم یا نه؟ یعنی آدمی هستیم که واقعا
کلا رو قاضی کنیم؟
بله. نتایج یک تحقیق در سال
یعنی شاید گاهی هوایی میشادم نه؟
بله.
که مبایی کمالات مبایی فضایل دقتم خواه
بعد ببینیم که آیا واقعا خیلی تخصص داریم توانایی داریم چی داریم چی داریم. نتیجه یک تحقیق در سال 2015 نشان داده که 81% کارمندا یا آدمایی که یک جای کار میکنن خود وظیفه شناستر و فداکارتر از باقی همکارانشان میدن.
یعنی من مثلا نه خودی من بین همی 4-5 نفری که هستیم این از مکده سرتر کیست؟
دقیقا هر کسی امیره میگه از مکده بهتر از مکده بالاتر کیست. خب یه تحقیقی رو گفته و خب این واقعیت است و مسلمان هر شخصی دوست داره که خودش بهتر و بالاتر ببینه، اما قبل از اینکه به سراغ مدیر خود یا صاحب کار خود بریم و تقاضای معاش بیشتر داشته باشیم باید دلایل محکم برای شایستگی خود پیدا بکنیم.
پیش آینه برو.
بله. شاید پیش از اینکه با مدیر یا مسئول یا صاحب کار خود صحبت بکنیم به این نتیجه برسیم که وظیفه شناسی و فداکاری ما به اندازه دیگران هست و بیاد بالاتر نیست.
بله بله.
ما مثل باقی همکارا هستیم. خب اگه اینطوری باشه خب چرا باید معاش بیشتر از دیگران ما باید بگیریم؟ یک نکته. نکته بعدی است که امید تاثیر شغل فعلی ما در رضایتمندی ما از زندگی چقدر است. قبل از اینکه شغل فعلی خود به خاطر حقوق یا معاش ما را بکنیم از خودمون بپرسیم که آیا همین شغلی که داریم چقدر ما را راضی میکنه و شغل جدید ما چقدر ما را از زندگی و از کار خود راضی میکنه. یعنی رضایتمندی شغلی هم خیلی مهم است. همه چیز به اصطلاح پول نیست. همه چیز معاش نیست. ما در یک جایی که کار میکنیم چقدر راضی هستیم، چقدر راحت هستیم و چقدر از نظر روحی روانی آرامش و آسایش داریم. این مهم است. و سوال بعدی این است که آیا میتونیم با صاحب کار یا مدیر ما با صراحت درباره حقوق و مزایا و معاش خود صحبت بکنیم؟ یعنی مدیر جدید خود، کسی که قرار است صاحب کار ما باشه. خب خوب است که در این باره شک و تردید داشته باشیم. یکی از وظایف مدیران و رهبران و صاحب کاران ایجاد یک فضای گفتگو و تعامل صریح و شفاف است. اگر این گفتگو وجود نداره در محیط کار جدید و اگر نگران هستیم وقتی که میخوایم در بارش صحبت بکنیم و فکر بکنیم عصبی و نگران میشیم، شاید بهتر باشه که جای جدید نرویم. یعنی او جای جدید و او هم مدیر جدید، او صاحب کار جدید، اول بسنجیم ببینیم که چه رقم آدم است.
و ممکن است گپ شعاری زده باشه، احساسی زده باشه، یک میمونی مثلا یک وعده تو داده باشه، تو
دقیقاً
کار تغییر
دقیقاً, دقیقاً درود بر شما. بله. و بیان فکر بکنیم که وقتی در جای جدید میریم با افراد، با همکارا چه روابطی داریم. ما ببینیم 10 سال 15 سال در جای کار کردیم، یک رابط عاطفی با همکاران فعلی خود درست کردیم، یک دوستی های شکل گرفته، یک همکاری های شکل گرفته،
بله.
یک شناخت شکل گرفته. آیا میتونیم از این دوستی ها و از این عواطف و از این شناخت ها و از این همکاری ها دل بکنیم و اینا رو
اگر بریم بذاریم؟ این یک هزینه احساسی و عاطفی است که واقعا این فضا رو دست میته دوباره باز یک جای نو، دوستای
بله.
نو که معلوم نیست چقدر دوست باشن.
دقیقاً دقیقاً. اینم باید بسنجیم ببینیم که بالاخره در محیط جدید چقدر به اصطلاح میتونیم خودمون را جا بندازیم.
دقیقاً. و یک روال است علی جان در خیلی از کشورها در افغانستان شاید کمتر باشه که محل کار قبلی بود یک رضایت نامه بده.
بله.
و در یک از کشورهای توسعه یافته ما یک مقاله را میخوندم، اونجا میگفت جای جدیدی هم که میرین یک شماره تلفن از محل کار قدیمیتون میخواد. الزاما مدیر نه، همکارا. که تو چه قسم آدم اونجا بودی؟
درست.
یک ترازوی قشنگی است.
بله.
مطلب جالب بود. تشکر شما.
سلامت باشی. خداحافظ.
بخیر باشین. کافه صبح ادامه داره.
سلام ای ناله بارون، سلام ای چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشونه،
دلم با رفتن تنگ و دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهترشم، تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر برشم. یه بی نشونم تو این خزون، یه بی قرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدون، منو از خودت بدون. سلامی ناله بارون، سلامی چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلامی بغض تو سینه، سلامی آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتن تنگ و دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهترشم، تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر برشم. یه بی نشونم توی خزون، یه بی قرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدون، منو از خودت بدون. سلامی ناله بارون، سلامی چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلامی بغض تو سینه، سلامی آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم.
خیلی تشکر، گمره کافاسوب امروز همراه بودین و بحث موضوعی خیلی موفق با کمک شما پیش رفت. فردا چی بگویم؟ فردا در کافاسوب از شما میپرسیم که بیداری جامعه چه ثمراتی داره. تا کافاسوب فردا، خداحافظ شما.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدایم آفریده تمام دشت ها را، تمام باغ و جنگل، زمین و هر کجا را، پر پروانه ها را، چه زیبا آفریده، گل و گلبرگ ها را به هر رنگی کشیده. چه زیبا آفریده شب و صدها ستاره، سحر زیباست خورشید چو میتابد دوباره. به صبح و مغرب و شام کنم شکر خدا را، خداوندا نگهدار همه یاران ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به تمام اطفال نازنین و دوست داشتنی. سلام به شما گلها و غنچه های خانه ها. سلام میگیم به شما دختر و بچه های ناز سرزمین افغانستان. همچنین سلام میگیم به شما کلانه مهربان، روزتان بخیر و نیکی. خدا را شکر میکنیم که امروز هم میتونیم با مدت 15 دقیقه با خودتان باشیم. مثل همیشه آرزو میکنیم هر جایی که هستیم و برنامه خودتانم مشنوید، در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشیم. تا پایان با برنامه خودتان همراه باشیم. تشکری کنم از کلگیتان که همیشه با برنامه خودتان همراه هستین، و یک تشکری مخصوص هم داشته باشم از طفلی که با برنامه خودشان پیامک روان میکنن. اگه شما هم تا هنوز پیامک روان نکدین، میتونین همین لحظه با برنامه شاپرک پیامک های مقبولتان روان کنین. شماره را ما براتون میگم. اگه در ایران برنامه خودتان رو مشنوین، این شماره پیامک ماست: 3 3 0 8 2 0 2 2 6. و اگه در افغانستان همراه برنامه شاپرک هستین، این شماره ماست: 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. من منتظرم که پیامکتون رو داشته باشم.
شاپرک.
دوستای قندم، امروز اولین روز از ماه محرم است. احتمالاً خودتان متوجه تغییرات در مسجدها و تکه خانه ها شدین. بله، درست است. به خاطر ماه محرم مساجد و تکه خانه ها سیاه پوش شدن. دوستای عزیزم، بخش بعدی برنامه شاپرک یک نمایش است. نمایش بشنوین، باز اگه فرصت شد همراه هم صحبت میکنیم.
مادر جان، علی کجا رفته؟
جان مادر، حتما با رفیقایش رفته دیگه. بر من خومه گفت که مسابقه دارن.